جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. بحث در توضیح مطالبی است که حضرت امام رضوان علیه در کتاب شریف 40 حدیث در ذیل حدیث ششم آورده اند. این حدیث رو در رابطه با مسئله حب دنیا مطرح می فرمایند. مبنی بر این که توجه بشود که حب به دنیا آیا به طور مطلق از صفات مذمومه انسان است یا خیر، و اساساً معنای حب دنیا چیست. در ابتدا یک حدیثی رو می آورند از امام صادق علیه السلام برای نورانی تر شدن دلها. این حدیث شریف رو می خوانیم. من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همه، جعل الله تعالی الفقر بین عینیه و شدت امره و لم ینل من الدنیا الا ما قسم الله له. من اصبح و امسا و الاخرت و اکبر و همه، جعل الله الغنا فی قلبه و جمع امره. خلاصه مضمون این حدیث شریف این می شود که کسی که صبح و شام بکند در حالتی که دنیا بزرگترین هم و غمش باشه، خدای متعال نداری را همواره پیش روی او قرار میده و امورش هم متشتت و یک نواخت نیست، و جز آنچرا که خدا براش معین کرده، تقسیم کرده از روزی، از رسیدن به دنیا به آن نمیرسه. اما اگر کسی صبح و شام آخرت بزرگترین هم و غمش باشه، خدا بی نیازی رو در دلش قرار میده و امورش مرتب می شود. خب این روایت شریفه به گونه ای مسیر بحث رو نشون می دهد که مقصود از محبت به دنیا چیست. خب باید توجه داشت که قرآن کریم نوعا دنیا رو در مقابل آخرت می آورد. و به نوعی بین دنیا و آخرت یک تقابلی برقرار می شود. لذا در تبیین دنیا و آخرت بیانات گوناگونی است. حضرت امام رضوان علیه اول دو قول را نقل می کنند، بعد خودشون یک تحلیلی در این رابطه دارند و بحث رو با اون تحلیل شروع می کنند. مرحوم مجلسی رضوان علیه در بهار در ابواب مختلفی که مطرح می کنند نوعاً روایات گوناگون رو می آورند و یک جمع‌بندی بین اون روایات ارائه می دهند. در باب دنیا هم روایات زیادی رو می آورند. یه مقدار بیان رو ایشون مرحوم امام از ایشون اینجا می آورن که خلاصه فرمایش ایشون این است که انسان اگر در زندگانی این عالم ارتباط با طاعت پروردگار و محبت او داشته باشد، آنچرا که از امورات این عالم باهاش ارتباط دارد، این به نوعی همون جنبه آخرتی میشه، اگرچه به حسب ظاهر گفته میشود که در عالم دنیاست و از دنیا بهره‌مند است. به هر حال طاعت یک قالبی نیست، یک عنوانی نیست که جدای از فعالیت‌های این عالم برای انسان تحقق پیدا بکنه. عمدتاً با فعالیت‌های انسان در این عالم شکل می‌گیره، مخصوصاً با اون دیدگاه که دین دستوراتش وسیعه، هم شؤون خانوادگی رو و هم شؤون اقتصادی رو و هم شؤون روابط فامیلی و خانوادگی و دوستانه و این شؤون مختلف رو در بر میگیره. بنابراین وظائفی را که معین کرده است، اگر انسان این وظائف رو در این روابط به کار بگیره، اینجا در مسیر آخرت. اما اگر نه، توجه به وظائف الهی و رابطه با خدای متعال نداشته باشن، فقط به همین تأمین شدن نیازمندیهاش توجه بکنه، این می شود دنیا. از یکی از محققان هم ایشون کلامی رو نقل میکنند که فرمودند دنیا و آخرت دو حالت قلبی انسان است، که انسان اگر به آنچرا که نزدیک است توجه بکنه، این میشود دنیا. و آنچه که دور است از جهت درک‌های حسی دور است، درک‌های حسی به آن نمیرسه، که همان توجه به عالم غیب، ارتباط به عالم غیب باشه. این میشود آخرت. که به هر حال این بحث است که دنیا از دونو گرفته شده است، که آخرت به گونه ای در برابر آن میشه. دونو به این نزدیک، آخرت یعنی دور. بعضی هم از دنی گرفتن دنیا را به معنای پست، که عالم آخرت عالم به هر حال حقیقی. بنابراین از جهت ظاهری اون اموری که انسان با آن مرتبط است تا یک مدتی می شود دنیا، طبق این بیان بعضی از محققین. اون عالمی که پس از این عالم انسان باهاش مرتبط می شود، از نظر مقطع حالا زمان که خیلی نمیشه اینجا مطرح کرد، مقطع وجودی ما، این میشود آخرت، که از این عالم انسان رخت بربنده به عالم دیگر برود. این هم یک دیدگاه که به هر حال اصطلاح آخرت به یک عالم دیگری پس از این عالم اطلاق می شود. حالا قبل از اینکه فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه رو عرض بکنیم، خب یک وقت بحث علمی می کنیم در این رابطه، که اصطلاحا دنیا به چه حقیقتی اطلاق شده و آخرت به چه حقیقتی. بحث علمی مطلوب است، لازم است، در مباحث اعتقادی به آن پرداخته میشه، چون اعتقاد به معاد در حقیقت در پرتو این معناست که انسان پس از زندگانی این عالم، عالم دیگری هست که در آن زندگی مناسب با اون رو داشته باشه یا نه. این کلام بعضی محققین که مرحوم امام رضوان‌الله نقل کردن به نوعی شبیه بحث علمیه. اما این بحث عمدتاً بحث اخلاقیه. حب دنیا آیا مذموم است یا نه؟ چه مقدارش مذمومه؟ خب قهرن وقتی که حیطه مضمون بودن این صفت بحث میشه، توجه به عالم آخرت هم در این بحث مطرح میشه، که مقصود از عالم آخرت چه خواهد بود. لذا حضرت امام رضوان الله علیه در بیانشون به هر دو جنبه توجه می‌دهند، هم جنبه علمی که به هر حال موجوداتی که تو این عالم هستن ما با اونها مرتبط هستیم، از اونها استفاده می‌کنیم و گاهی هم تأثیرگذار هستیم در اونها. این رو بهش میگن عالم شهادت، به تعبیر عالم دنیا و عالم ملک، که ما در بستر این عالم قرار داریم، خواه ناخواه یک ارتباط وجودی با اشیاء این عالم داریم. همونطوری که اشیاء این عالم دستخوش تغییر هستن، ما هم دستخوش تغییر هستیم دیگه. نمیتونیم خودم رو جدای از موجودات این عالم بدانیم. از این جهت زمان بر موجودات این عالم حاکمه، بر ما حاکم نباشه. مکان حاکمه نباشه و امثال این مسائل تکوینی. از این جهت که یک ارتباط وجودی ما با اشیاء این عالم داریم، اینجا حیطه بحث اخلاقی نیست، اینجا حیطه بحث حالا به نوعی فلسفی است، علمی است و اینجا بحث مذمت و مدح مطرح نیست. مدح و مذمت در حیطه امور اختیاریه. اینو دقت داشته باشیم. هر جا یک جنبه اختیاری و ارادی برای انسان بود، اون اگر با غایت مطلوبه از وجود انسان این امر منطبق بود، این امر اختیاری، این می شود ممدوح. اگر با غایت وجودیش منطبق نبود، می شود مذموم. مدح و ذم رو در هر مکتبی دارند. این هم خودش بحث علمیه، در اخلاق و فلسفه اخلاق و اینها مطرح میشه. منتها ملاک مدح و ذم چیست؟ اون بستگی به اون دیدگاه های اون مکتب داره. دیدگاه های الهی و غیر الهی در اینجا مختلف خواهد شد. این یک بحث. بحث دیگر این که انسان اگر در وجود خودش تأمل بکنه که این درک که درک عقلانی است منطبق با درک وحیانی است، حکم میکنه به این که یک وجود وسیعی داره، وجودش منحصر به این عالم نیست، محدود به این عالم نیست. که الان این خودش بحث عقلیه، حال عمیق‌تریه که در بحث‌های به نوعی معرفت نفس از جهت فلسفی روش تکیه میشه. وقتی که انسان این مطلب رو از نظر عقلانی و از جهت تعبدی فهمید که یک وجود وسیعی داره، این ظاهرش مقدمه می شود برای آشکار شدن اون باطنش. روابط گوناگون با موجودات این عالم نتیجه میگیریم مقدمه میشه برای هم درک روابط با واقعیات و حقایق دیگر حق تعالی و هم اینکه ما نحوه این ارتباطمون رو با حقیقتی که واقعا با او مرتبط هستیم برقرار بکنیم. از این جهت وجود این عالم می شود خیر، چون بستر تربیت انسانه، مقدمه برای رسیدن به اون حقایقه. این دیدگاه عمیق‌تره ها که حضرت امام رضوان علیه با اون تحلیلشون این مطالب رو بیان میکنن. ما به صورت دستبندی شده عرض کردیم که اگر مطالعه کردید خوب جا بیفته مسئله، که البته نباید گفت این یه دیدگاه عرفانیه و مطالب دینی کاری نداره. نه، عمدتاً اون دقت‌های معرفتی نسبت به امور در معارف دین ما بسیار آمده است. فقط باید به کار ببندیم دقتمون در آیات قرآنی و بیانات اولیای دین علیهم السلام. لذا یه شاهدی هم می آورند در یکی از کلمات قصاد نهج البلاغه آمده است که شخصی داشت مذمت میکرد دنیا را. علی علیه السلام با او مواجه میشود، حال که چرا مذمت میکنی، خودت فریفته دنیایی. یه مقداری مطالبی رو بیان میکنن که به هر حال بنگر این است که اون کسی باید مذمت بکنه که شیفته اون نباشه. یا شیفته بوده، دست از شیفتگی برداشته، یا اساساً شیفته نبوده. بعد بیان میکنن مزایای این عالم رو بیان میکنن. ان الدنيا دار صدق لمن صدقها و دار عافیت لمن فهم عنها و دار غنا لمن تزود منها. این دار عافیته، اما کسی که بفهمه که برای چی آفریده شده، این وسیله است دیگه. اگرچه بین پرانتز، اگرچه آخرت از جهت علمی به یک دار دیگری گفته میشه بعد از دار دنیا، اما با یک دید عمیق‌تر آخرت الان هم هست که انسان با ارتباطات ظاهری با شئون این عالم اون رابطه رو هم کم کم حفظ میکنه. خوب دقت داشته باشیم، ما نگیم فرمایش امام مثل فرمایش دیگرانه بعد از علما که کلامشون رو نقل کردن. نه، این دیدگاه عمیق‌تری. بعد یه وقت است که گفته میشه این کار آخرتیه، به درد آدم آخرت میخوره. این درست، این دیدگاه عمومیه. به هر حال ماهاست و علما از کار آخرتی، اما یک تحلیل ظریف‌تری نسبت به دنیا و آخرت میشه با این دیدگاه. آخرت اون چهره دیگر این عالم میشه که بعضی از آیات شریف قرآن به آن دلالت میکنه و بعضی از روایات و معارف دین دلالت به این مسائل میکنه. لذا فهمود و دار و غنا لمن تزود منه، کسی که توشه برداره از این عالم به غنا میرسه، یه احساس اون نداری بیچارگی رو نمی کنه. این غنا به این معنا، این اون توشه‌ای که باید بردارد را با برحال استفاده از این دنیا میبره. و دار و موعظتن لمن تعذبه ها، اساسا عالم هر قسمتش و از دهنده پند دهنده است، اما برای کسی که بخواد پند بگیره، تنبه پیدا کنه. مسجد و احباء الله، محل سجده دوستان خداست که اینجا دوستان خدا اظهار خضوع میکنن. تو اینجا عبادتی که تو اینجا میشه تو به حال عالم دیگر جاش نیست. از اون کسی که لذت از عبادت میبره همواره در اینجا سعی میکنه که این لذت رو داشته باشه. و مصلا ملائکت الله، محل نماز خواندن ملائکه است. ملائکه تو این عالم هست، ملائکه از موجودات غیبی هست که کارشون تو این عالمه، عالم شهادته. پس یک ارتباط تکوینی بین عالم شهادت و عالم غیب هم به این نحوه هست و انسان اجمالاً با این ملائکت الله تو این عالم ارتباط داره و میتواند ارتباط برقرار کنه. انبیا و اولیا این چنین هم دیگه. و محبت و وحی الله، این ارتباط وحیی که به طور مسلمشه. و متجر و اولیاء الله، محل تجارت اولیاء الهی. اکتسبو فی هر رحمه، در این عالم رحمت خاص خدا را کسب کردن. و ربهو فی هر جنه، به هر حال اگر با این دقت با این دیدگاه نگاه بکنی، نه تنها مذمتی نداره این عالم، بلکه همهش مدح است. مدح است از این جهت که مخلوق خدا، مدح است از این نظر که حال کمالات الهی رو نشون میده. اینها مدح های حقیقی. و مدح است از این نظر که انسان میتواند با عبرتگیری از امور گوناگون این عالم به اون واقعیات برسه. پس از اینجا روشن میشه که اگر انسان به این ظاهر فقط توجه بکنه، به همین ارتباطات ظاهری، این میشود حب دنیا. حالا این ارتباط ظاهری هم درجاتی داره. یک وقت شخص معتقد میشود که پیوند وجودی تنگاتنگش با موجودات این عالم است، دیگه با موجود غیبی دیگه ارتباط وجودی نداره. خب این در نهایت مذمت نسبت به حب دنیا و نهایت حب دنیا را پیدا کرده که به کفر و شرک و اینها مبتلا میشه. و ممکن است نه، شخص چنین دیدگاهی نداشته باشه، اما از جهت عملی رابطه‌اش رو یک رابطه شیفتگی قرار داده که این فرمایش امام صادق علیه السلام که در اول بحث با حدیثی که امام رضا الله علیه آوردند خونده شد، همین رو داره بیان میکنه. کسی که صبح و شام بزرگترین همتش رسیدن به دنیا باشه، این همه این موارد شامل میشه. این حالت شخص داره، این اثر حب دنیا است. حالا اون بحث دیگه است که مطرح میشه. بنابراین باید دقت بشه که انسان به حسب وجودش در این عالم که به نوعی به حسب ظاهر برخواسته از این عالمه، یک ارتباط محبتی طبیعی با امور این عالم داره و این ارتباط محبتی آثاری هم داره. به هر حال تشنگی در من گذارده شده، آب هم خدا آفریده که رفع تشنگی بکنه، من کشش پیدا میکنم به این آب، محبت همون کششه، جذب و انجذابه. با این کشش یک لذتی برای انسان حاصل میشه وقتی که انسان استفاده کرد. این لذت هم طبیعیه. تا این حد ارتباط مذموم نیست، بلکه طبیعیه، قراردادیه، قرار تکوینیه، خدا قرار داده و نمیشه این حد را از بینش برد. چون تا انسان تو این عالم است، این رابطه جذب و انجذاب با امور طبیعی این عالم برای انسان هست. لذتی هم که مترتب می شود اون هم طبیعی، خدا قرار داده. بنابراین این مقدار از محبت مضمون نیست، بلکه با این دیدگاه که عرض شد الهیه، خدا قرار داده. من نمیتونم بگم از خوردن آب وقتی که تشنه هستم لذت نمیبرم، یا وقتی گرما هست آب خنک را نمیخوام، این دروغه، محبت ندارم، بدم میاد. اگر بدم بیاد اینجا مریضم. حال اون صحت اولیه رو ندارم. پس محدوده محبت مذموم این می شود که انسان همتش در زندگانی دنیا فقط رسیدن به امور دنیایی باشه، فقط همین نزدیک رو ببینه، اگرچه از جهت بینشی معتقد باشد که اون حقیقت و جهانی که انسان با آن ارتباط وجودی داره گسترده تر از این عالمه. اما از نظر عملی نه. از این جهت روایاتی که بیان فرمودن بین دنیا و آخرت یک تضادیه به این مسئله حمل میشه، چون در این باب روایات مختلف هستا. این تحلیل که به این صورت بیان شد و تا این مقدار داره جنبندی میشه به خاطر اینه که توجه داشته باشیم با روایات مختلف این مسئله باید با یک دید صحیحی برخورد بکنیم که انسان به افراط و تفریط نه در دیدگاه بره نه در عمل کرد. با این روش مذمت هایی که نسبت به دنیا شده به خاطر اینه که انسان را از نظر عمل کرد و همت پایبند به روابط ظاهری این عالم بکنه، که در این روایت همین بود اکبر و همهی، تعبیر اکبر همم شده. خوب دقت کنید، اصل همت رو نفی نمی کنه. اصل همت رسیدن به امور این عالم، این در اقتضای وجود انسان نهاده شده، اما اونی که مضمومه اکبر هم است، که در این دعام هست در شب نیمه شعبان میخوانیم اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا. از اینجا اون روایتی که فرموده است که رأس حب و دنیا رأس و کل خطیعه، یا رأس و کل خطیعه این حب و دنیا، اینا حمله به این معنا میشه. و آیاتی که در رابطه با دنیاست گاهی میفرماید متاع است که به ما دیدگاه بده. متاع یعنی ابزار که دید مقدماتی بهش داشته باشی، از دو جهت، هم از نظر ظاهری که ما بینشمون نسبت به این دنیا اینجوری باشه، هم از نظر تعلق قلبی، و گاهی میفهمد که متاع غرور، ابزار فریب. این جنبه ذم میشه که گاهی برای افراد دنیا به گونه ای جلوه میکنه که همه هستی همینه، همه روابط همینه، فریب میخوره. که این هشدارم هست، هم جنبه مذمت رو بیان میکنه هم جنبه هشداری داره که به هر حال این روابط این نمایش ها رو داره که ما توجه داشته باشیم در این نمایش ها، خلاصه اون پشت صحنه رو دقت بکنیم. تو هر نمایشی پشت صحنه داری، تو جاده که داریم میریم یه نمایشی برای انسان داره این جاده، اون نمایش آبه. اینجا پشت صحنه‌ش هم با خودشه، منتها ما دقت نمی کنیم، فریب همین نمایشو میخوریم، میگیم آب همینجا. وقتی میریم به ناکامی میرسیم، اینجا باید دقت بکنیم، اون پشت صحنه رو دقت بکنیم که با اون چایی که واقعیت داشته، اون خورشیده، نور خورشیده، و خوردن نور خورشید به این خلاصه مسیره، این جلوه رو به ما داده، اینها واقعیت داره، اما آب نه. حالا بحث میرسه به فصل دوم از توضیح این حدیث شریف از حضرت امام رضا الله علیه که یه اجمالیش رو عرض کردیم، که انشاءالله ادامهش رو با مطالب بعدی در جلسه آینده. خدای متعال انشاءالله به همه ما بینش صحیح و تعلقات قلبی صحیح نسبت به ارتباطمون با این عالم عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.